ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی جبهه اصلاحات در ایران میگوید که ورود این جبهه به انتخابات ریاست جمهوری بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد. ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در ایران به 21 سال حبس محکوم شد. و وکیل ماشاءالله کرمی با اعلام صدور حکم زندان و ضبط اموال برای موکلش آن را دارای ایرادات حقوقی خواند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. سخنگوی جبهه اصلاحات در ایران با بیان اینکه جلسه انتخاباتی اصلاح طلبان فردا یکشنبه برگزار می شود، تأکید کرد که ورود جبهه اصلاحات با گزینه‌های حداکثری به انتخابات بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد. به گزارش ایلنا، جواد امام خواستار عبرت گرفتن از عدم مشارکت مردم در انتخابات گذشته شد و افزود که جبهه اصلاحات ظرفیت‌های قابل توجهی برای معرفی نامزد اختصاصی خود در انتخابات پیشرو دارد. این سخنان در حالی بیان شده که ویدیویی هم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین منتشر شده که طی آن درباره احتمال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفته است در حال بررسی شرایط است. با ناتمام ماندن دولت 13 که با مرگ ابراهیم رئیسی رقم خورد، انتخابات ریاست جمهوری ایران 8 تیر ماه برگزار می شود. دادگاه انقلاب سنندج ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان را به 21 سال حبس و تبعید به زندان همدان محکوم کرد. بنابر منابع خبری رادیو فردا، اتهامات مطرح شده برای این فعال حقوق زنان تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف براندازی نظام بوده است. بر اساس قانون ادغام و تجمیع احکام، از مجموع 21 سال حکم صادره، اشد مجازات یعنی 10 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان همدان قابل اجراست. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته که به رأی صادره اعتراض خواهد شد. همچنین وکیل ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده در ایران، هم از ابلاغ حکم 6 سال حبس و ضبط اموال موکلش خبر داد. علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، این خبر رو روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و توضیح داد این حکم بابت اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام برای آقای کرمی صادر شده است. آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات ماشاءالله کرمی، پدر دادخواه محمد مهدی کرمی، روز 4 اردیبهشت در دادگاه 2 انقلاب کرج برگزار شد. برخی کانال‌های خبری همچون سهام نیوز روز شنبه ویدیویی از سخنانی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم، را منتشر کردند که او در آن مدعی شده قصد داشته با مسئله فساد در نظام مبارزه کند، اما حذفش کردند. این مقام سابق سپاه در این ویدیو همچنین افزوده که در ایران باید با جریان فساد همراه شد و در صورت ایستادن مقابل فساد به گفته او حذف خواهی شد. زمان دقیق بیان این اظهارات مشخص نیست. سعید محمد در اوایل آغاز به کار دولت 13 دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد، اما پس از مدت کوتاهی از این سمت کنار گذاشته شد. در همین زمینه ارزیابی داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان را جویا شدم.
به نظرم آقای سعید محمد با توجه به اینکه خب ما یک انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران در پیش رو داریم و آقای محمد در انتخابات قبلی هم ناکام بود در واقع گرفتن تایید صلاحیت، داره تلاش میکنه با توجه به نزدیکیش به جریان مساف خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مطرح بکنه. اما نکته مهم این هست در مورد آقای سعید محمد که برخلاف آنچه که میگن در دوره کوتاه تصدی ایشون بر مناطق آزاد تجاری در ابتدای دولت آقای ابراهیم رئیسی، ما شاهد فساد و مشکلات زیادی در مناطق آزاد در ایران بودیم که این مسائل نظر و نگاه آقای سعید محمد در خصوص فساد ستیز بودن شون رو تایید نمی‌کنه.
آقای معمار، به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردید. سال گذشته بود که سعید محمد یک گفتگوی با خبر آنلاین داشت و به نوعی از اقدامات دولت رئیسی در کنار گذاشتن مدیران متخصص انتقاد کرد. با توجه به انتقادی که به دولت 13 داشت، آیا اصلاً شانسی برای تایید صلاحیت برای انتخابات آتی ریاست جمهوری داره؟
ببینید سعید محمد در قرارگاه خاتم یک نگاه خیلی بلند پروازانه‌ای به موقعیت خودش و تصور خیلی در واقع دور از واقعی نسبت به آینده سیاسی خودش داشت. شروع فعالیت انتخاباتی سعید محمد برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری هم تقریبا میشه گفت در اون دوره بسیار زود هنگام بود، یعنی تلاش کرد با توجه به موقعیتی که داره این کار رو انجام بده. اتفاقا از منطقه آزاد اروند هم شروع کرد، اومد اونجا، مدعی شد که یک پروژه بسیار بزرگی رو برای بازسازی منطقه آزاد اروند و شهرهای آبادان خرمشهر با مشارکت این منطقه میخواد انجام بده که خب مشخص شد این پروژه تبلیغاتی است. از اون دوره سعید محمد تلاش کرد با شیوهی که جریانهای نزدیک به مساف و پایداری وارد صحنه سیاسی در ایران شدن، یعنی ادعای فساد ستیزی وارد صحنه سیاسی قدرت بشه و خودش رو به هسته سخت نظام، یعنی بخشای بالای اجرایی در نظام نزدیک بکنه. اما خب نتیجه نگرفت، به این دلیل که رقبای آقای سعید محمد هم از همین روش استفاده کرده بودن و واقف این موضوع و مسئله و سوابق آقای سعید محمد بودند.
آقای معمار، به نظر میرسه که جریان اصلی حاکم بر سپاه پاسداران هم با بلندپروازی‌های او خیلی همدلی نکنه. خود بیت رهبر جمهوری اسلامی به سعید محمد چطور نگاه میکنه؟
در اون دوره‌ای که آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نگاهش مبنی بر این بود که باید یک جوانسازی در بدنه قدرت و سیاست در ایران انجام بشه و چهره‌های جوانی وارد عرصه فعالیت سیاسی بشن، خب اشخاصی مثل سعید محمد که در سپاه پاسداران بودن، مناصبی داشتن، سوابق اجرایی داشتن، یک نگاهی نسبت به این موضوع داشتن، به خصوص تا قبل از این که مسئله در واقع ریاست جمهوری آقای رئیسی خیلی و رهبری آقای رئیسی که لازمش رئیس جمهور شدن ایشون بود خیلی جدی باشه، خب شانسی برای خودشون قائل بودن. ضمن این که آقای سعید محمد در تقابل با جریان نزدیک با آقای محمد باقر قالیباف در سپاه و نظام یک شرایطی برای خودش میدید که فکر میکرد مطرح کردن خودش به عنوان گزینه جوان ریاست جمهوری میتونه یک فرصتی باشه برای اینکه حداقل بتونه در سمت وزارت، مثلا در بخشی در وزارتخونه ها قبول مسئولیت بکنه و این یک شروع راهی باشه برای اینکه در نهایت به آن هدفی که داره برسه. اما خب میگم یکی از افرادی که در این مسیر ناکام بود، یعنی اینکه مسئولیتی هم در دوره آقای رئیسی گرفت ولی اختلافات زیادی که با تیم اقتصادی آقای رئیسی و وزیر اقتصاد داشت موجب شد که به سرعت از مسئولیت خودش برکنار بشه، همین آقای سعید محمد بوده.
آقای معمار، حالا این علت عدم موفقیت سعید محمد در دوره ریاست کوتاهش بر مناطق آزاد چی بود؟
در دوره کوتاه تصدی ایشون بر مناطق آزاد، افرادی که آقای محمد به کار گرفت عمدتا افرادی بودند که هیچ سوابق مرتبطی در حوزه مناطق آزاد یا سوابق اجرایی قوی نداشتند و این موضوع برخلاف آن چیزیه که امروز خود آقای سعید محمد مثلا در انتقاد به دولت آقای رئیسی ادعا میکنه، یعنی اینکه نیروهای کارآمد کنار گذاشته میشن یا نیروهای ناکارآمد به کار گرفته میشن، در صورتی که خود آقای محمد در مناطق آزاد بر اساس شایعه سالاری اقدام به کارگیری افراد یا در واقع رایزنی برای از دو نصف مدیران عامل نبود.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان. اما گسترش خشونت و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و مخالفان و سرکوب آنها از سوی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور در چند سال اخیر بارها دیده شده، به طوری که بسیاری از گسترش و تداوم این خشونت‌ها به جای پاسخگویی منطقی و سرانجام آن ابراز نگرانی می‌کنند. خشونتی که حتی در آن سوی مرزهای ایران هم در اشکال مختلف از جمله حملات فیزیکی دیده شده است. در همین زمینه بنیامین صدر از رادیو فردا با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، گفتگو کرده و نخست از او دلیل اصلی گسترش خشونت را پرسیده.
با مجموعه داده هایی که داریم به جرأت ادعا بکنیم که حکومت نقش مرکزی و اصلی در اشاعه خشونت، کاربرد خشونت و نوعی مشروعیت بخشیدن به فرهنگ خشونت در ایران را داره، نه فقط در ارتباط با جنبش های اعتراضی در سال 96، در سال 98 یا در مورد آخرین جنبش زن زندگی آزادی، بلکه در سطوح عمومی جامعه هم این رفتارها و کنش‌های خشونت‌آمیز مهمترین ابزار حکومت بوده برای کنترل جامعه ایران و در جریان جنبش‌های اجتماعی ما دیدیم که چگونه تنها ابزاری که حکومت برای برخورد با مخالفان خودش داره پرسوندن، ارعاب، خشونت فیزیکی، کشتن، کور کردن و شکنجه کردن، تحقیر کردن، یعنی تمام اون ابزارهای خشونتیه که خیلی موقع در کشورهای دیگه به کلی حکومت‌ها ازش پرهیز میکنن، برای حکومت ایران به طور گسترده به چنین روش‌هایی روی میاره برای اینکه پاسخ دیگه‌ای برای جامعه نداره و برای ارعاب و ترسوندن جامعه خشونت فیزیکی رو مهمترین ابزار سیاست خودش میدونه.
حکومت چرا متوسل میشه به خشونت، به خصوص خشونت فیزیکی؟ آیا دلیلش اینه که توانایی مجادله منطقی با مخالفانش رو نداره؟ فرقی هم نمیکنه این مخالفان از گروه‌های مختلف فکری و سیاسی هستن.
هر حکومتی در دنیا میتونن به خودشون بگن که اگر مردم ناراضی هستن و به خیابان‌ها میان به این دلیله که یه چیزی تو جامعه خوب کار نمیکنه. بنابراین این یک فرصتیه که من گوش بکنم به جامعه و ببینم چرا جامعه ناراضیه و تلاش بکنم که یک پاسخی برای این نارضایتی پیدا بکنم از طریق حالا دیالوگ، تغییر سیاست‌ها، تغییر روش‌ها. ما در ایران با چنین منطقی از سوی حکومت اصلا سر و کار نداریم، برای اینکه حکومت اصلا جایی برای گفتگو و گوش کردن جامعه قائل نیست. حکومت در حقیقت می‌خواد یه سیاستی را از بالا به جامعه تحمیل بکنه و هر نوع مقاومتی از طرف جامعه، هر نوع اعتراضی رو میخواد از طریق سرکوب و ارعاب پاسخ بده. یعنی منش اصلی حکومت، سبک حکمرانی بر پایه ترس و ارعاب بنا شده. یعنی جامعه باید از حکومت بترسه و به خاطر همینم خشونت فیزیکی اصلی ترین کار کردش اینه که به قول خود حکومت بتونه اعتراضات جمع بکنه خیلی سریع. فکر میکنه که مردم زودتر برمیگردن تو خونه هاشون و اعتراضات خاموش بشه. یعنی هیچ نوع مشروعیتی برای اعتراض مردم قائل نیست که اون وقت بره پای گفتگو یا روش‌های مصالحت‌آمیزی که در همه جوامع دیگه استفاده میشه.
آقای پیوندی، خب تا چه حد این توسل به خشونت در ماهیت وجودی و فلسفه عمومی جمهوری اسلامی وجود داره؟ فارغ از اینکه به خشونت نگاه ابزاری داشته باشه برای سرکوب یا ساکت کردن مخالفانش،
در فلسفه عمومی این حکومت هم خشونت یه نوع مشروعیت و اعتبار داره. آره، حکومت برای خودش یک مأموریت مذهبی، یه نوع اصالت مذهبی قائله که هر نوع اعتراضی رو یه نوعی تعرض به این اصالت مذهبی خودش میدونه و خودشو مجاز میدونه که به نام مذهب، به نام اون مشروعیت قدسی دست به خشونت بزنه و فکر میکنه که از نظر مذهبی هم این کار کاملا کار مشروعیه. برای همینم چه در بعد مذهبی، چه در بعد سیاسی، چه در بعد مدیریتی، نگاه حکومت به خشونت کاملا به عنوان یک ابزار مشروع پذیرفته شده است و قوانین مذهبی هم بهش کمک میکنن، چون خیلی از قوانین مذهبی شما به اتهاماتی که میزنن به کسایی که دستگیر میکنن یا اعدام میکنن، ببینید همون اصطلاحات مذهبی وقتی استفاده میشه برای محکوم کردن، این به این خاطره که در فلسفه عمومی حکومت چنین برخورد خشونت‌آمیزی از یه نوع مشروعیت قدسی برخورداره و حکومت هم با تکیه به اون سعی میکنه که توجیه بکنه، در حالی که خیلی از مذاهب دیگه این نوع مجازات های قرون وسطایی رو کنار گذاشتن، این نوع واژگان رو اصلا کنار گذاشتن و دستگاه قضایی کشورهای مختلف از منطق عرفی کاملا و سکولار پیروی میکنن برعکس ایران. برای همینم هم در فلسفه عمومی و هم در روش های حکمرانی برای حکومت کاربرد خشونت در واقع یه امر کاملا عادیه و به خاطر همینم شما در تمام جنبش های گذشته 96، 98، جنبش های پراکنده دیگه، در 1401 زندگی آزادی، شما هیچ وقت ندیدید که مسئولین مجازات بشن به خاطر خشونتی که به کار بردن. یعنی چطور میشه صدها نفر کشته بشن، هزاران نفر مجروح بشن، به زندان بیفتن، کتک بخورن، ولی ما یک بار شاهد محاکمه یک پلیس، یک مسئول، یک تصمیم گیرنده نباشیم؟ در هیچ جای دنیا سابقه نداره که یه جامعه خساراتی تا این حد سنگین به پرداز بابت اعتراضات خودش و هیچگاه مسئولین به پای میز محاکمه کشونده نشه.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW، برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW، فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.